وطن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز جمعه 29 نوامبر سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا در واشنگتن. سرویس خبری امشب توسط من سحر عظیمی، قدیر مشرف، رویا زمانی و عبدالواجد عادل به شما ترتیب داده شدند. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همهتان بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سفر از قبل اعلام نشده اش به افغانستان گفته است که دولت وی مذاکرات صلح را با طالبان اثر گرفته و این گروه شورشی مایل به آتش بس می باشد.
طالبان خواهان یک موافقت نامه اند. خواهیم دید اگر یک توافقی را انجام دهند. این یک توافق واقعی خواهد بود، اما ببینیم که می خواهند توافق کنند یا خیر. طالبان تنها به خاطر توافق می کنند که شما سربازان کار عالی را انجام می دهید. این یگانه دلیل انجام توافق از سوی طالبان است.
در این دیدار که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به بگرام رفته بود، آقای ترامپ گفت که توافق با طالبان باید یک آتش بس باشد. اما گروه طالبان در پاسخ امروز جمعه گفتند که موقف آنان در مقایسه با گذشته تغییر نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، بر رویترز گفته است که مذاکرات از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز خواهد شد. از جانب دیگر، یک فرمانده گروه طالبان که نخواسته نامش افشا شود بر رویترز ابراز امیدواری کرده که سفر آقای ترامپ به افغانستان بازگو کننده جدیت وی در آغاز دوباره مذاکرات صلح باشد و فکر نمی‌کنند که دونالد ترامپ گزینه‌های بیشتری در دست داشته باشد. در این سفر رئیس جمهور ترامپ گفته است که قرار است شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 8600 نفر کاهش یابد.
یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، از آغاز دوباره مذاکرات میان ایالات متحده و گروه طالبان استقبال کرده و گفته است که موضوع افغانستان تنها مربوط به ایالات متحده نبوده، بلکه در آن کشور سربازان سایر کشورها نیز حضور دارند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
آقای استولتنبرگ امروز جمعه گفت که افغانستان بازتاب دهنده نیروی ناتو، نزدیک کننده متحدین شرکای این پیمان بوده که به یک چالش مشترک رسیدگی می کنند، که همانا جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان بین المللی می باشد. منشی عمومی ناتو تأکید کرد که تنها راهی که می توانیم به یک توافق با اعتبار در افغانستان دست یابیم این است که به همکاری و کمک هایمان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه دهیم. این پیام را به گروه طالبان برسانیم که ما آماده هستیم در افغانستان باقی بمانیم، متحد هستیم و آنان نمی توانند در میدان جنگ برنده باشند. اینس استولتنبرگ گفت که پیام ناتو این است که در کنار تداوم کمک به نیروهای امنیتی افغانستان، از هر گونه تلاش برای پیدا کردن راه حل مسالمت‌آمیز به شمول کاهش خشونت‌ها استقبال می‌کنیم.
راهپیمایی هواداران ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز جمعه با صدور قطعنامه 6 ماده‌ای در شهر کابل پایان یافت. صدها نفر از هواداران این تکت انتخاباتی مظاهراتشان را به دلیل آنچه که آنان دستکاری و جعل مکرر در آرای انتخابات عنوان کردند، روز جمعه 29 نوامبر از چندین استقامت شهر کابل آغاز کرده و تا ساعت 1:30 پس از چاشت جریان داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد خواستهای ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی چیزی نگفته و سخنگویان این کمیسیون از گفتگو در این مورد با صدای آمریکا نیز خودداری کردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
به دنبال ادامه خشونت‌ها در عراق، عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور گفته است که استعفای خود را به پارلمان آن کشور پیشکش می‌کند. آقای عبدالمهدی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم را پس از گوش دادن به سخنان آیت الله علی سیستانی گرفته است. در سخنرانی روز جمعه، آقای سیستانی رهبر پرنفوذ شیعیان عراق آمده بود که اگر خشونت‌ها متوقف نشود، عراق وارد یک جنگ داخلی خواهد شد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
در سخنرانی روز جمعه، آیت الله سیستانی که از سوی نماینده‌اش در شهر نجف ایراد شد، از پارلمان عراق تقاضا شده که در مورد حمایت خود از حکومت عادل عبدالمهدی تجدید نظر کند. او همچنین از معترضان عراقی خواسته است که بین تظاهرات مسالمت آمیز و افرادی که در پی ایجاد خشونت در جریان تظاهرات هستند تفاوت قائل شوند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که شماری از معترضان به کنسولگری ایران در شهر نجف حمله کرده و ساختمان آن را آتش زدند. به روز جمعه 29 نوامبر که مصادف به 8 قوس سال جاری می‌شود، یک سخنگوی سازمان ملل متحد نسبت به اقدام نیروهای امنیتی عراق و کاربرد اسلحه در برابر معترضان ابراز نگرانی عمیق کرد و از بغداد خواست تا در راستای حفظ جان معترضان و تضمین آزادی بیان در عراق دست به کار شود.
ادامه این مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. گروهی از فعالان حقوق بشری و شاگردان در شهرهای مختلف پاکستان امروز جمعه راهپیمایی کرده و از حکومت کشورشان خواستند ممنوعیت فعالیت سیاسی را در نهادهای آموزشی برطرف کنند. این راهپیمایی در شهرهای لاهور، اسلام آباد، کراچی و برخی دیگر از شهرها به شکل همزمان برگزار شده بود که مظاهره کنندگان پرچمهای سرخ رنگ و تصاویر چگوارا رهبر انقلابی کیوبا را نیز با خود حمل می کردند. فعالیت سیاسی در مراکز و نهادهای آموزشی پاکستان در زمان حاکمیت جنرال ضیاءالحق ممنوع شد و از سال 1984 تا حالا درخواست برخی از فعالان سیاسی برای رفع این ممنوعیت از سوی حکومت پاکستان ناشنیده گرفته شده است. حضور نیروهای امنیتی در محلات تجمع این معترضان پررنگ بوده است، اما برگزار کنندگان مظاهرات تاکید کردند که راهپیماییشان مسالمت‌آمیز خواهد بود.
منشی عمومی ناتو میگوید که بر اساس فرمول جدید مورد توافق کشورهای عضو این پیمان، ایالات متحده از سال آینده مبلغ کمتری را برای تامین بودجه این اتحادیه نظامی غربی پرداخت خواهد کرد. یانس استالتنبرگ در نشست خبری مشترک با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس ضمن اعلام این خبر گفت که در همین حال قرار است آلمان از سال آینده سهم بیشتری را پرداخت کند. با گفته آقای استالتنبرگ، ایالات متحده حدود 16% از کل بودجه ناتو را تأمین خواهد کرد که این مقدار تقریبا 6% کمتر از قبل است. دونالد ترامپ خواهان سهم بیشتری دیگر اعضای ناتو برای تأمین بودجه این سازمان بوده است.
کره شمالی میگوید که آزمایش اخیری سیستم پرتاب میزایل فوق‌العاده بزرگ که توانمندی شلیک چندین میزایل را دارد، یک بررسی نهایی از جنگ افزارهای این کشور بوده و تأکید ورزیده که پیونگیانگ برای آماده سازی سیستم جدید تسلیحات آمادگی میگیرد. اعلامیه روز جمعه پیونگیانگ حاکی از آن است که شلیک راکت‌ها در حضور داشت کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی انجام شده و آقای اون از نتایج این آزمایش ابراز رضایت کرده است. اردوی کره جنوبی نیز اعلام کرد که پیونگیانگ دو پرتاب راکت را انجام داده که ظاهراً از یک سیستم پرتاب میزایل صورت گرفته باشد. از ماه اگست به این سو این اولین آزمایش پرتاب میزایل از جانب کره شمالی می باشد.
و مظاهره کنندگان در شهرهای مختلف جهان به روز جمعه به جاده ها برآمده و از رهبران کشورهایشان خواستند تا اقدامات جدیدتر و شدیدتر را علیه تغییر اقلیم روی دست گیرند. این مظاهرات چندین روز پیش از کنفرانس جهانی در اواخر سال روان میلادی در شهر مادرید اسپانیا صورت می گیرد. مظاهرات در استرالیا جایی که مردم از آتش سوزی جنگلات به سطوح آمدند آغاز شد که در آن فعالین جوان امور محیط زیست علیه موضع‌گیری دولت در حمایت و طرفداری از غال سنگ دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها نیز خواهید شنید. این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و میرسیم به بخش گزارش ها. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که در دیدار رؤسای ایالات متحده آمریکا و افغانستان روی مسئله صلح و آتش بس گفتگو شده است، اما منابع نزدیک به طالبان در کابل میگویند که در مورد آتش بس موقف طالبان تغییر نکرده است. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شب گذشته در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان گردید و در میدان هوایی بگرام در شمال کابل با نظامیان آن کشور دیدار کرد. رئیس جمهور امریکا در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم حضور داشت به نظامیان آن کشور به مناسبت روز شکرگزاری سخنرانی کرد و از آغاز مجدد مذاکرات صلح با طالبان خبر داد و گفت که حالا گروه طالبان به آتش بس علاقمندی دارند. طالبان برای توافقنامه صلح آمادگی دارند. ما می‌بینیم که آیا آنان می‌خواهند به توافق برسند. این توافقنامه راستین خواهد بود. باز هم ما می‌بینیم. رئیس جمهور غنی نیست در بیانیه‌اش از قربانی‌های نیروهای بین‌المللی به صورت اخص نظامیان آمریکایی سپاسگزاری کرد و گفت:
That 9/11 brought us and we will never permit the repetition of 9/11 again.
ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که رویداد 11 سپتامبر ما را با هم نزدیک کرده است و ما هرگز اجازه نخواهیم داد که رویداد 11 سپتامبر دوباره تکرار شود. به همین ترتیب رئیس جمهور غنی در صفحه تویترش نوشته است که در دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده توافق شده است که هرگاه طالبان متعهد به صلح باشند باید آتش بس را بپذیرند. گروه طالبان هنوز در مورد این سفر و اظهارات رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان ندادند، اما منابع نزدیک به طالبان در کابل میگویند که گروه طالبان آمادگی دارند تا مذاکرات صلح با آمریکا را از جای شروع نمایند که در ماه سپتامبر به گونه یک جانبه از سوی ترامپ متوقف شده پایان یافته تلقی شده بود. هرچند در مورد لفظ آتش بس آقای ترامپ برداشت متفاوت وجود دارد، مگر این منابع نزدیک به طالبان میگویند که در مورد آتش بس موقف طالبان تغییر نکرده است و اکنون هم میخواهند که بعد از امضای توافقنامه در افغانستان آتش بس اعلام گردد. این منابع پذیرفتند که میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده دیدار غیررسمی در شهر دوحه قطر صورت گرفته است. راجع به این دیدار رئیس جمهور ایالات متحده از افغانستان، تحلیلگران مسائل سیاسی دیدگاهی متفاوت دارند. برخی را عقیده بر این است که این سفر ترامپ بیشتر مصرف داخلی دارد، زیرا رئیس جمهور در آمریکا با مشکلات عدیده مانند مسئله استیضاح مواجه است. به خاطر انحراف توجه رای دهندگان آمریکایی از مسائل داخلی به این سفر اقدام کرده است و شماری را عقیده بر این است که فقط به خاطر تقویت موضع آقای غنی که انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفته است به افغانستان آمده. علی امیری و اسدالله ندیم استادان دانشگاه دو دیدگاه متفاوت را کردند.
سفر در چارچوب مناسبات داخلی آمریکا قابل تحلیل هست. کدام تأثیری روی وضعیت فعلی افغانستان نخواهد داشت. اون طور نکته جدیدش همون مورد شون هست که تأکید کرد آقای ترامپ که مصیبه های جدیه و خطران نکته تعیید داده. نکته جدید در مورد افغانستان دیگر به آرایش نیروهای سیاسی در داخل هم تأثیر است.
سفر آقای ترامپ به طور ناگهانی در میدان بگرام و هیچ وقت مصرف داخلی ندارد. با توجه به اوضاع افغانستان، جنجال های انتخابات و کمی ضعیف شدن موضوعی آقای اشرف غنی به پروسه صورت گرفته که بدون شک یک از اهداف آقای ترامپ با این سفر تا حد موقعیت آقای غنی است.
یک نقطه جالب در این مورد این است که در گذشته هر مقام ارشد آمریکایی که از افغانستان دیدن میکردند با هر دو مقام حکومت 50-50 دیدار میکردند و این بار تنها با محمد اشرف غنی رئیس جمهور ملاقات نموده بدنه دیگر حکومت وحدت ملی را نادیده گرفته است که حامل پیام خاص میباشد.
در همین حال تبریک همکارم در بخش خبرها گفت صدها نفر از هواداران تیکت انتخاباتی آقای عبدالله تظاهرات را به دلیل آنچه که دستکاری و جعل مکرر در آرای انتخابات گفته شده امروز جمعه از چندین استقامت شهر کابل آغاز کردند. برای جزئیات بیشترش همکارم عبدالحی ورشان از کابل با خود داریم و در مورد واکنش ستادهای انتخاباتی دیگر و واکنش کمیسیون مستقل انتخابات از آقای ورشان جویا میشیم. سلام به شما آقای ورشان.
سلام به شما و سلام به شنونده رادیو.
آقای ورشان، در مورد واکنش ستادهای انتخاباتی دیگر و همچنین کمیسیون مستقل انتخابات برای ما بگوین نتیجه چگونه خواهد بود؟
کمیسیون مستقل انتخابات آقای اسمت مل که در بارسان ها صحبت داشت اونا گفتن که ما تمام کارهای ما مطابق قانون است و ستادهای انتخاباتی باید ما را بگذارن که ما به کار خود برسیم و بعد از او اگر بازم را غرضیت نداشتن یعنی نهادی که به تخطی ها و در نارسایی های انتخاباتی رسیدگی کنه و امان کمیسیون شکایت انتخاباتی است بعد از رای قانون پیش برن که اگر رضایت هم نداشتن به قانون به شکایت کمیسیون انتخاباتی برن. حتی اونا با وجود از اینکه پذیرفتن که به اصطلاح راه پیمایی و اعتراض حق هر شهروند است ولی موجه نمی دانستن. ولی دیگه کمیسیون های ستادهای غیر از چی ستاد دولت ساز که رهبری آقای غنی هست، اونا که به اصطلاح با کمیسیون از اول همکار هستن و هم نوایی دارن، دیگه کمیسیون ها همه به این فکر هستن که تقلب گسترده و سازمانی یافته صورت گرفته است و اگر کمیسیون رسیدگی به کار را نکنه، ما به روزهای دیگه به تیم ثبات همگرایی که امروز راه اندازی کرده بود به او میپیوندیم. امیل لحظه یک دقیقه پیشتر با عبدالغنی حکمل سخنگوی حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار که اونا خود کاندید هستن، اونا گفتن که ما موضوع خاص خود داریم و ببینیم اگر کمیسیون به رسیدگی چه نمیکرد، با هنوزم حامی یک تیکت انتخاباتی باشه. بازو و
آقای ورشان صدای مرا دارین؟
بله شما را دارم.
بله آقای ورشان، شما اشاره کردین به ای که دیگه ستادها هم همچنین هم نظر هستن با آقای عبدالله عبدالله. آیا ستاد انتخاباتی آقای عبدالله تهدید از تداوم راهپیمایی ها داشتن؟ آیا به این نظر هستن که به این راهپیمایی های مسالمت آمیز ادامه خواهند داشت؟
نه خیر، اونا امروز با اعلام یک اعلامیه شش فقره گفتن که اگر کمیسیون به خواستهای ما رسیدگی نکنه و بیشتر از 300 هزار رای غیر قانونی و بدون بایومتریک که شامل دستگاه کردن یا باطل اعلام نکنه، این خواستهایشون ای اعتراضشون به ولایت ها کشانیده می شود و نمیگذارن که به اصطلاح تقلب حاکم تا مانین سالهای گذشته.
سپاس فراوان آقای ورشان از جزئیات شما در رابطه با راهپیمایی آقای عبدالله عبدالله در رابطه با کمیسیون مستقل انتخابات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شبه نظامیان گروه امارت اسلامی موسوم به داعش فعالیت‌هایشان را در ولایت‌های شمالی عراق افزایش دادند. باشندگان محل می‌گویند اعضای گروه داعش در این اواخر شماری از افراد را ربودند و شماری از غیر نظامیان را تهدید به مرگ کردند و باشندگان آن محل را مجبور به فرار از خانه و کاشانه‌شان کردند. گزارش دلشاد دلاور خبرنگار صدای آمریکا را از مسهر عظیمی بشنوید. جواد در این قریه واقع در شمال عراق تمام زندگی خود را گذرانده است. او یکی از ده‌ها باشنده محلی است که برای حفظ امنیت قریه‌اش از حملات احتمالی گروه داعش به شکل داوطلبانه گزمه می‌دهد. رهبر گروه داعش در نزدیک این قریه کشته شد. از آن زمان شبه نظامیان داعش برای گرفتن انتقام جواد و افراد قریه را تهدید می‌کنند.
من چند روز پیش تماس تلفنی از شماره ناشناخته دریافتم و فردی به عربی به من گفت تو یک عسکر گروه داعش را کشتی و خون از آب غلیظتر است. زمانی که این حرف را شنیدم واقعا برای امنیت خانواده ام ترسیدم، چرا که در ساحه ما هیچ نیروی پیشمرگه وجود ندارد.
این ساحه در حال حاضر تحت کنترل عراقی ها و نیروهای کرد است، اما شب هنگام داعش حملات متعدد را به ساحات دور از کنترل مدیریت می کند و شماره کثیری از غیر نظامیان را مجبور به ترک خانه هایشان می کند. از یک ماه به این سو بعد از کشته شدن ابوبکر البغدادی در عملیات نظامی ایالات متحده در سوریه، مقامات عراقی شاهد افزایش تهدیدات داعش بودند.
نیروهای گروه داعش قبل و بعد از کشته شدن ابوبکر البغدادی در این ساحه نفوذ داشتند، اما شمار این افراد محدود بود. در حال حاضر شمار این افراد به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته است.
بر علاوه ماین‌گذاری و جاسازی دیگر مواد منفجره، شبه نظامیان داعش از مردم باج گرفته و به آدمربایی متوسل شدند. باشندگان محل میگویند کسانی که از همکاری با این گروه امتناع ورزیدند توسط این شبه نظامیان به گروگان گرفته شدند.
ما اطلاعات در دست داریم که داعش در اطراف کوه توس، غرماتو و هرمین دو زندان ساخته است.
مقامات محلی از آن کردند که آنها در تلاش افزایش همکاری بین نیروهای عراقی و کرد برای ختم تهدیدات گروه داعش در این منطقه هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که کشاورزی ایالات متحده آمریکا کودکان کارگر بدون آموزش‌های مناسب و مراقبت‌های ایمنی کار می‌کنند. در این گزارش که هفته گذشته در ژورنال طب صنعتی آمریکا منتشر شد، آمده است که 33 کودک روزانه هنگام کار در مزارع ایالات متحده آمریکا مجروح می‌شوند و تعدادی هم بیشتر از هر صنعت دیگری در کشاورزی جان خود را از دست می‌دهند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنویم که در دقایق بعد به شما ترتیب داده میشه. در همین حال یک کارمند داوطلبانه اطفائیه در استرالیا به تعقیب بحران حاصل از آتش سوزی های بوتایی متهم به آتش سوزی گردیده است. چندین آتش سوزی در ایالت های کیونزلند و نیو ساوت والز همچنان ادامه یافته است. از ماه آگوست حال در اینجا بیشتر از 50 تن به زن آتش سوزی متهم شناخته شدند. در عین حال معترضان من حیث جنبش سراسری فعالان تغییر اقلیم در سیدنی گرده هم آمدند و خواهان اقدامات عاجل حکومت کشورها برای مهار کردن تغییر اقلیم گردیدند. شرح بیشتر گزارش فیل مرسل را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
رؤسای اطفائیه در استرالیا اتهام وارد میکنند که آتش سوزی عمدی به زن آنان در جنوب سیدنی پایتخت استرالیا خیانت در برابر کارمندان اضطراری است که جانشان را در جبهات آتش سوزی به خطر می اندازند. آنها تأکید می ورزند که آوردن این اتهامات سبب می گردد که اعتبار آنها نزد مردم از بین برود و تمام خدمات انجام یافته آنها به باد فنا برود. تحقیق کنندگان به این باورند که یک شخص متهم نوجوان ابتدا آتش را روشن کرده، بعداً خود را بالای وظیفه‌اش که کارمند داوطلب اطفائیه است رسانیده است. انستیتوت جرمشناسی استرالیا تخمین می کند که نیمه از آتش سوزی های بوتایی در این کشور ناشی از یک عمل عمدی یا زن عمل عمدی آتش افروزی می باشد. بسیاری از مرتکبین آتش سوزی عمدی را مردان تشکیل می دهند. بسیاری از آنها اطفالند. بعضی از آنها قربانیان بدرفتاری جنسی یا فیزیکی می باشند. در این حال روی انگیزه بزرگسالان مظنون با آتش سوزی نیز توجه زیادی صورت گرفته است. پاول رید مجرم شناس در پانتون موناش می گوید:
Usually they're marginalized, they're confused. It's
معمولاً مظنونین به جرم آتش سوزی عمدی مردمان به حاشیه کشانیده شده و پریشان می باشند. چنین فکر می شود که این افراد از لحاظ ذکاوت ضعیف هستند. یا به نظر من ما تنها قادر هستیم تا کسان را دستگیر کنیم که هوشمندی زیاد ندارند. این افراد دائم افسردند و از لحاظ اجتماعی نیز در رده های پایین قرار دارند. آنان دارای سابقه استعمال مواد مخدر و توسل به خشونت نیز می باشند.
کسانی که مسئول آتش افروزی هزاران آتش سوزی بوتایی در استرالیا هستند معمولا مجرم شناخته شده و به حبس محکوم می شوند. اما با آن هم به تناسب آتش سوزی ها عاید جرم شدن بسیاری به دفعات کمتر اتفاق می افتد. زیرا مشکل در اینجا این است که شواهد جرم همزمان با آتش سوزی نابود می گردد و اغلبا شاهد عینی موجود نمی باشد. از ماه آگوست تا حال 54 تن به زن آتش افروزی عمدی تنها در ایالت نیو ساوت والز متهم شناخته شدند. در عین زمان تحقیقات 150 تن دیگر نیز از سوی تحقیق کنندگان ادامه دارد. بیشتر از 2 میلیون هکتار زمین که برابر به 10 میلیون جریب می شود که در آن جنگلات نیز شامل می گردد در شرق استرالیا در جریان آتش سوزی های بوتایی نابود گردیده است. در این جریان به صدها خانه ویران شده و تا این زمان 6 تن جان دادند. در این حال به صدها تن از معترضان به روز جمعه در سیدنی گرده هم آمده و مانند مظاهره کنندگان دیگر در سرتاسر جهان خواستار اقدام در برابر تغییرات اقلیم شدند. اعتراض کنندگان در بیرون از مقر حزب لیبرال نیو ساوت والز جمع شده بودند و خواستار این شدند تا حکومت من بعد هیچ گونه پروژه جدید زغال سنگ، تیل و گاز را به امضا نرساند. روبیکا جلسن یکی از معترضان می گوید:
Now is the time to take action. Now is the time to show our bosses and to show our politicians that we have the power to shut down the system.
وقت عمل فرا رسیده است. وقت آن فرا رسیده است تا رؤسای ما و سیاستمداران ما باید بدانند که ما قادر هستیم تا تمام سیستم را تعطیل کنیم. ما می توانیم در این تصمیم شریک شویم که چی باید اعمار شود، کدام نوع انرژی تولید شود و در چی نوع اجتماع ما زیست کنیم.
معترضان استرالیایی هم نوا با اعتراض کنندگانی هستند که در چند شهر کشورهای آسیا بحر الکاهل بنا به خواست گریتا تونبرگ فعال تغییر اقلیم از سویدن دایر می گردد. در حالی که ابعاد اعتراضات در روز جمعه در اطراف جهان گسترده تر می شود، بسیاری از تحلیلگران هشدار می دهند که کنفرانس اقلیم ملل متحد که در دو هفته آینده در مادرید و اسپانیا انعقاد می یابد نتواند توقعات مردمان جهان را برآورده سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش امشب در رابطه با ملاقات دو‌روزه است که قرار است رهبران ناتو در لندن برگزار کنند. شرح بیشتر در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
ایالات متحده و ترکیه، متحدین نزدیک ناتو، ماه گذشته در شمال شرق سوریه در آستانه رویارویی نظامی قرار گرفتند که می توانست به متلاشی شدن اتحاد دو کشور بیانجامند. جانتن ایال از انستیتوت خدمات متحده رویال میگوید
موقف ترکیه در پیمان ناتو یک موضوع دشوار است. ترکیه تصمیم گرفت برخلاف متحدین ناتو خود به شمول ایالات متحده در شرق میانه مداخله نظامی کند و تجهیزات نظامی را از روسیه خریداری کرد.
با توجه به اقدامات انقره، اعضای پیمان ناتو میگویند که بهتر از ترکیه در داخل پیمان باشد تا بیرون از آن. ساحات شمال شرقی سوریه را که زمان سربازان آمریکایی تامین امنیت کرده بودند، اکنون در آن نیروهای روسی گزمه میکنند. خروج آمریکا از منطقه نگرانی‌های را در مورد تعهدات آمریکا به ناتو ایجاد کرده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در این اواخر گفت که پیمان ناتو با سکته مغزی دچار است و از اروپا خواست تا ساختار امنیتی خود را تشکیل دهند. این اظهارات با واکنش تند به شمول واکنش یانس استانتلبرگ منشی عمومی پیمان ناتو همراه بود.
اتحاد اروپایی نمی تواند جایگزین اتحاد فرا اقیانوسی شود. ما به هر دو نیاز داریم. باید درک کنیم که به ویژه پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این اتحادیه نمیتواند از اروپا دفاع کند.
اروپا تا هنوز هم روسیه را به مثابه یک تهدید می‌نگرد و جانتن یال به این باور است که نگرانی‌ها روی تهدیدات آمریکا به امنیت اروپا با واقعیت‌های موجود تحقق نمی‌یابد.
حقیقت این است که مصارف وزارت دفاع در اروپا و شمار سربازان آمریکایی رو به افزایش است.
اما اعزام سربازان آمریکایی به اروپا در مسکو با گونه متفاوت نگریسته می شود. اندری کورتونوف رئیس شورای روسی در امور بین الملل می گوید
برخی از کشورهای اروپای شرقی با وجودی که ماده 5 همانا حمله بر یک متحد ناتو حمله بر تمام اعضای پیمان تلقی می شود، امنیت آنها را باید تأمین کند. تلاش میکنند پای ایالات متحده را به منطقه بکشانند که نشان میدهند بیشتر از پیمان ناتو به ایالات متحده اعتماد میکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کرات از اعضای اروپایی پیمان ناتو خواسته است تا مسئولیت بیشتر مالی در پیمان را به عهده گیرند. آلمان روز چهارشنبه تعهد کرد تا مصارف دفاعی خود را تا سال 2030 به 2% افزایش دهد. انتظار می رود مباحثات بازتر در نشست هفته آینده اعضای پیمان ناتو در لندن انجام شود. اما تنش ها میان اعضای ناتو تازگی نداشته و به باور کارشناسان در موفق‌ترین پیمان تاریخ معاصر موجودیت همچو تنش‌ها حائز اهمیت است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد، با ما باشید.